بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. درس 17 باب تفعیل. هر فعل ثلاثی مجردی که به باب تفعیل برده شود، ماضی، مضارع و مصدر آن بر وزنهای ذیل می آید. فعل، یفعل، تفعیل. مثلا ماده فرحه معلومش میشه فرح، یفرح، تفریح. مجهولش هم فرح، یفرح، تفریح. میفرماند بقیه موارد کاربرد باب تفعیل عبارتند از امر به لام، امر حاضر، جهد، نفی، مضارع منصوب و مؤکدش. طبق این جدول اینجا برای ما از هر مورد یک دونه رو ذکر فرمودن. اگر اجازه بدید بنده ماضی و مضارعشون رو به طور کامل صرف بکنم. حالا اگرچه ایشون از ماده نزله به عنوان مثال و یکذبو به عنوان نمونه از مضارع صرف میکنن، اما من همون فرح رو کامل صرف بکنم. ماضی معلومش میشه فرح، فرحا، فرحو، فرحت، فرحتا، فرحنا، فرحت، فرحتما، فرحتم، فرحتی، فرحتما، فرحتن، فرحتو و فرحنا. همونطوری که ملاحظه فرمودید نحوه اتصال ضمایر به فعل ماضی عین ثلاثی مجرد بود. مجهولش هم فرح، فرحا، فرحو، فرحت، فرحتا، فرحنا، فرحت تا فرحنو. مضارع معلوم یفرحو، یفرحانه، یفرحون، تفرحو، تفرحانه، یفرحن، تفرحو، تفرحانه، تفرحون، تفرحین، تفرحانه، تفرحن، افرحو، نفرحو. مضارع مجهولم یفرحو، یفرحانه، یفرحون، تفرح و تفرحانه، یفرحن، الی آخر. اما امر بلامش میشه لیفعل، امر حاضر فعل، جهد لم یفعل، نفی لا یفعل، منصوب ان یفعل و مضارع مؤکدش هم یفعلن. حالا بخوایم مثالاش هم ذکر بکنیم: لیفرح، لیفرحا، لیفرحو، لتفرح، لتفرحا، لیفرحن، تا به اینجا امر بلام. متکلمش هم میشه لیفرح، لنفرح. اما امر حاضر طبق قاعده ساخت فعل امر به این صورت هستش که تفرحو تا رو میندازیم، حی رو ساکن میکنیم، چون حرف بعد از مضارع، حرف مضارع که فا هست، فتحه داره، دیگه ما نیازی به همزه وصل نداریم و از همونجا ادامهش رو میسازیم. تفرحو میشه فرح، فرحا، فرحو، فرحی، فرحا، فرحنا. جهدش هم لم یفرح، لم یفرحا، لم یفرحو، لم تفرح، لم تفرحا، لم یفرحنا، لم تفرح، لم تفرحا، لم تفرحو، الی آخر. نفیش چون همون فعل مضارع هست، فقط لا در میاد و لای نفی هیچ تغییر ظاهری در کلمه ایجاد نمی کنه و فقط معنا رو منفی می کنه، صرفش عین مضارع معلوم هست. لا یفرحو، لا یفرحانه، لا یفرحون، الی آخر. مضارع منصوب در صیغه های 1 و 4 و 7 و 13 و 14 ضمه تبدیل به فتحه، نون های تثنیه و جمع های مذکر و مفرد مؤنث مخاطب میفته. 6 و 12 هم که هیچ تغییری نداره. ان یفرح، ان یفرحا، ان یفرحو، ان تفرح، ان تفرحا، ان یفرحنا، ان تفرح، ان تفرحا، ان تفرحو، الی آخر. مضارع مؤکد هم اگر نون تاکید ارزم به خدمتتون ثقیله باشه، در تمام صيغه ها نون تاکید ثقيله میاد. اما اگر خفیفه باشه گفتیم که در مثناها و جمع های مؤنث، یعنی که جمعا میشن 6 تا صيغه، نون تاکید خفیفه نمیاد. مثل یفرحن، یفرحان، یفرحن، تفرحن، تفرحان، یفرحنان، تفرحن، تفرحان، تفرحن، تفرحن، تفرحان، تفرحنان، افرحن، نفرحن. حالا ایشون خودشونم به عنوان نمونه ماضی نزله و مضارع کذبه رو برای ما صرف میکنن. ماضی از یک ریشه و مضارع از یک ریشه دیگه. نزل، نزلا، نزلو، نزلت، نزلتا، نزلنا، نزلتا الى آخر. نزلم یعنی فرو فرستاد. یکذبو یعنی نسبت دروغ میدهد. یکذبو، یکذبانه، یکذبونه، تکذبو، تکذبانه، یکذبنه، تکذبو، تکذبانه، تکذبونه الى آخر. نکته ای که اینجا افزون بر مطالب صرف مقدماتی به ما متذکر میشن این هستش که آقا باب تفعیل مصدرش همون تفعیل دیگه، چون اسامی بابهای ثلاثی مزید به اسم مصدرشون بود. میگفتیم باب افعال، الان دوم باب تفعیل، و در جلسه بعد باب مفاعله. این افعال و تفعیل و مفاعله چی بودن؟ مصدر اون بابها بودن. می‌فرماد که باب تفعیل علاوه بر وزن تفعیل مصدرهای دیگه هم داره که البته بعضیاشون کاربردشون تقریبا میشه گفت هم سطح با مصدر اصلی هست، بعضی هم نه خیلی کم کاربرد هستن. 5 تا مصدر دیگه برای ما نام میبرن. می‌فرمان مصدر این باب علاوه بر وزن تفعیل گاهی بر یکی از وزن‌های ذی نیز می‌آید، مانند تفعال، مثل کرر، یکرر و تکریر و تکرار، که حالا ما تو فارسی میگیم تکرار اما درستش تکرار هستش. پس تکرار مصدر دیگه باب به اصطلاح تکریر هست، ماده تکریر هست. یا تفعله، مثل جربه، یجرب و تجریب و تجربه. الان بین تجریب تا تجربه معمولا تجربه بیشتر استعمال میشه تا تجریب، ولذا اینکه گفتیم بعضی از این ابواب کار کردش حتی بیشتر از باب تفعیل هست، یعنی از وزن تفعیل هست، به خاطر همین. الان ما الان در اینجا تجربه رو بیشتر از تجریب حداقل تو زبان فارسی بگیم استعمال میکنیم. شاید اصلا لفظ تجریب رو تا حالا نشنیده باشیم، اما تجربه رو بارها و بارها تجربه کردیم. خب جربه، تجربه یعنی آزمودن، امتحان کردن. به یه کسی که کار آزموده هستش میگن به اصطلاح فلانی آدم مجربیه. مثلا مجرب یعنی کار آزموده. پس این شده وزن تفعله، تجربه بر وزن تفعله هست. و یا وزن فعال، مانند سلم، یسلم، تسلیم و سلام، که البته سلام هم مصدر دیگه یه باب تفعیل هست و همین که یکی از اسمای الهی است. در سوره مبارکه 8 آیه 23 داریم هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام. الان اینجا سلام یکی از اسماء الله هست، ولذا این که ما میگن به همدیگه رسیدیم، به همدیگه سلام بکنیم، در حقیقت داریم اسم الهی رو به طرف مقابلمون هدیه میدیم. اونم اسم سلام الهی است که انشالله طرف مقابل با پذیرش این سلام در سلامتی انشالله به سر ببره، در سلم به سر ببره انشالله. به هر حال سلام بر وزن فعال. البته معنای سلم در لغت متعدد هست. چرا؟ چون به چند صورت استعمال میشه. یه موقع میفرمایید سلمه الله من الافه، یعنی خدا او را از آفت رهانید، سلمه یعنی رها کرد، رهانید او را. یه موقع میفرمایی سلم توهو الی، یعنی یه چیزی رو من تسلیم ایشون کردم. لذا این تسلیم کردن میگن آقا فلانی تسلیم شد، اون دشمن در مقابل ما تسلیم شد، این یکی از اون معانیه. یکی دیگه از معانی همین سلام کردن هست، میگیم سلمهو یا سلم علی، یعنی بر او سلام کرده. یه بارم میگیم سلم بالامر، یعنی راضی شد به آن کار. پس نها کنید معانی متعددی داره، باید ببینیم در استعمال به چه صورت استعمال میشه تا طبق استعمال ما معناش رو در نظر بگیریم. یکی دیگه از مصدرهای باب تفعیل وزن فعال هست. بالا فعال بود، شماره 4 فعال هست، مثل کذب، یکذب و تکذیب و کذاب. که کذب به معنای دروغگو گردانید او را هستش. کذبهو یعنی گفتش که تو آدم دروغگویی هستی. مصدر بعدی هم فعال هست، همین کذب، یکذب و تکذیب، کذاب هم میاد. پس ماده تکذیب 3 تا مصدر داره، کذب، یکذب و تکذیب، کذاب و کذاب. خب تا به اینجا نحوه ساخت و مصادر دیگه باب تفعیل. اما نکته مهم بیان معانی مشهور باب تفعیل هست. در صرف مقدماتی فقط یک معنا گفتیم و اون هم تعدیه بود، اما در اینجا انشالله با 5 معنای دیگه هم میخوایم آشنا بشیم. معانی مشهور باب تفعیل. باب تفعیل دارای معانی متعددی می باشد که در ذیل با 6 معنای آن آشنا می شویم، که البته اگر دوستان اهل پژوهش باشند می توانید به معانی دیگه هم در کتاب های دیگه دست پیدا بکنید. معنای اول تعدیه. مثلا شما می فرمایید نزل الملک. نزل یعنی فرود آمد، فرشته فرود آمد. فرود آمدن یک معنای لازمی هست، تعدیه توش مطرح نیست. اما میفرمایید نزل الله الملک، الله پروردگار فرشته را فرود آورد. فرود آورد چه کسی را یا چه چیزی را؟ ملک را. پس نزل با رفتن به باب تفعیل شده متعدی. نکته این باب گاهی فعل متعدی به یک مفعول را متعدی به 2 مفعول می کند، شبیه همون بحثی که ما در جلسه قبل در باب افعال مطرح کردیم. گفتیم باب افعال هم اتفاقا همین ماده هم یکی از مثالهای ما بود که فهم زیدون الامر، یعنی زید آن کار را شناخت، ادراکش کرد. البته اینجا نوشته درک کرد. در زبان عربی ما اصلا واژه درک نداریم، اونی که هست ادراکه، یعنی ادرک، یدرکو، ادراک، ادراک کردن هست. درک در فرهنگ لغت‌های عربی اصلا نیومده. بله درک اومده که ما تو فارسی هم میگیم آقا مثلا فلان چیز به درک مثلا که اینجوری شد. این درک یکی از منازل جهنم در حقیقت که به صورت طبقات پایین هست. اگر ما به طبقات بالا عروج بکنیم به اون میگن درج و جمعش میشه درجات، ولذا بهشت درجاتی داره. اما جهنم سقوط، پایین رفتنه. به اون پایین رفتن برخلاف بالا که درج بود، پایین رفتن رو میگن درک، جمعش هم میشه درکات، ولذا میگن جهنم درکات داره، بهشت درجات داره. پس درک داریم اما درک نداریم. درک بر وزن فعله، اما درک بر وزن فعل در زبان عربی به معنای فهمیدن نداریم اصلا. این واژه یک غلط مشهوری است که در بین ما رایج شده، شبیه مثلا این که میگن آقا فلانی فوت کرده. اصلا فوت برای مردن غلطه. بله در جاهای دیگه ممکنه لفظ فوت درست باشه، مثلا میگن عجلو به صلاته قبل الفوت، یعنی تا نماز از دست نرفته بیاید نماز رو بخونید. خب بله، اونجا فوت یعنی نابودی. وقتی شما سر وقت نمازتون رو نخونید، خب اون وقت از دست شما میره دیگه، نابود میشه دیگه. الان مثلا نماز صبح رو نخونید آفتاب طلوع بکنه، خب بله دیگه اون دیگه از دست شما در رفته، نابود شده. اما آیا مردن نابودی است؟ یعنی آیا از ماده فوته؟ فوت اجوف واویه، مثل موت. موت داریم، موت یعنی مردن. آیا فوت هم به معنای مردنه؟ نه خیر، فوت به معنای نابودیه، یه چیزی نابود شد. سوال، آیا انسان با موت یعنی با مرگ نابود می شود؟ در هیچ روایتی و در هیچ آیه‌ای مردن تعبیر به فوت نشد، یعنی اجوف واوی نیامده. دوستان من این خیلی مهمه، در حالی که مرگ وفات است. الله یتوفى الانفس حین موتها، درست؟ یتوفى از ماده باب تفعل توفیه، توفی جزو لفیف هاست. لفیف هم دو بخش بود، مقرون و مفروق. کدوم یکیشه؟ لفیف مفروق. پس نها کنید، توفی که قرآن می فرماد الله یتوفى الانفس حین موتها، اونهایی که زمان مرگشون فرا برسه خداوند اونها رو توفی میکنه. نمیفرماد خداوند اونها رو فوت میده. فوت اجوفه، اما توفی لفیف مفروق هست، وفات هست. اونی که صحیح هست وفات است، فلانی وفات کرده. اما چون وفات در لغت یعنی اخذ و شی به تمامه، ما تمام حقیقت انسانها رو خداوند میفرماد من از اونها قبض میکنم در هنگام مرگ. اما فوت یعنی نابود شدن. به هر حال شاهد مثال ما، صحبت ما درباره این بود که آقا فعل متعدی که در ثلاثی مجرد متعدیه، وقتی میره به باب تفعیل یه مفعولی دیگه بهش گاهی اوقات بهش اضافه میشه، مثل باب افعال که یه مفعولی بود میرفت دو مفعولی میشد، دو مفعولی بود میرفت سه مفعولی میشد. اینجا اگر یک مفعولی بیاد میشه دو مفعولی، دیگه سه مفعولی نداریم ما. این نکته هم قابل توجه هست. فهمت و زیدن الامره، یعنی آن کار را به زید فهماندم. تعدیه معنای غالبی باب تفعیل هست. معنای دوم تکثیره. تکثیر یعنی چی؟ یعنی زیادی یک چیزی. اصلا خود تکثیر هم باب تفعیل دیگه، کسر یو کسر و تکثیر، یعنی زیاد کردن. حالا این زیاد کردن گاهی اوقات به فعل میخوره، با دیگه مثال بزنیم، گاهی اوقات به فاعل میخوره یه مثال، گاهی اوقات هم به مفعول میخوره که یه مثال جدا، ولذا سه تا مثال زده. مثلا میگیم ضربت و زیدن، در اینجا چه چیزی زیاد صورت گرفته؟ زدن زیاد صورت گرفته. یعنی چی؟ یعنی فعل. پس فعل یعنی کار دیگه، کار زدن زیاد صورت گرفته. یعنی من زید رو خیلی زدم، متاسفانه خیلی کتکش زدم، زیاد روی کردم، زید را بسیار زدم. این پس تکثیر در فعله. اما میگه موتت آبال، آبال جمع ابله، موته، موته یعنی مردن، موتت صیغه شماره 4، چون فاعل الابال مؤنث مجازی است، لذا فعل اولا بود که مؤنث بیاد، لذا شد موتت آبال، شتران بسیاری مردن. سوال، اینم آیا مثل بالاه؟ بالا چی بود؟ خیلی زیاد زدم. اینجا یعنی خیلی زیاد مردن. مردن یعنی چند بار تکرار شده، چون بالا زدن یعنی چند بار من زید رو زدم، خیلی زدم، مثلا 10 بار 20 بار کتکش زدم. اما آیا اینجا موته یعنی هر شطوری چند بار مرد؟ معنا نداره، مردن یه بار صورت میگیره دیگه. پس این چیه؟ تکثیر در چیه؟ اینجا تکثیر در فاعله. یعنی چی؟ یعنی شطورهای زیادی مردن. مثلا 20 تا شتر یک بار مردن دیگه، مردن یه بار دیگه، اما 20 تا شتر بودن. یا یه بارم تکثیر به مفعول میخوره، میفرمایید غلقت الابواب، یعنی درهای زیادی را. اینجا درهای زیادی را مفعول دیگه، درهای زیادی را بستم. نه اینکه یک در رو 10 تا قفل بزنی، نه 10 تا در، 20 تا در که مفعول به ما هستن اینها رو من بستم. پس میشه تکسیر در مفعول. در پایانم میفرمان وقتی تکسیر در فاعل و مفعول باشه طبیعتاً تکسیر در فعل هم صورت گرفته خود به خود، اما هر تکسیر در فعلی تکسیر در فاعل و مفعول رو در پی نداره. مثال دوم و سوم دقت بکنید، وقتی شتران زیادی بمیرن، هر شتر یک بار بمیره یا هر مثلا 100 تا آدم در یک بمباران 1000 تا آدم در یک بمباران بمیرن، پس فعل مردن مثلا 1000 بار امروز در فلان ساعت 1000 بار مردن صورت گرفته. البته هر نفر 1000 بار نمرده، این واضحه، اما فعل مردن 1000 بار در فلان ساعت و در فلان روز تکرار شده. پس تکسیر در فاعل تکسیر در فعل هم در پی داره. در مفعولش هم که خیلی واضحه، وقتی شما درهای زیادی رو میبندی پس طبیعتاً مثلا اگه 100 تا در رو امروز بستی یعنی 100 بار پس این دستتو چرخوندی. تکسیر در تغلیق به تبع تکسیر در درها زیاد صورت گرفته، همونطور که درهای زیادی بسته شد فعل بستن هم زیاد صورت گرفته. توجه، برخی علاوه بر تعدیه معنای تکسیر را نیز از معانی غالبی این باب برشمردن. خیلی خوب، ما گفتیم معنای مهم و اصلی باب تفعیل چیه؟ گفتیم تعدیه است. بعضی گفتن نه، معنای تکسیر هست. و حتی به تعبیری بینشون اختلاف که آیا تعدیه یا تکسیره مثلا. بعضی گفتن آقا هم تعدیه و هم تکسیر. یعنی انقدر بحث تکسیر نمود داره در باب تفعیل. معنای سوم مبالغه، مانند صرحت الحق. صرحت الحق یعنی حقیقت رو من کاملا آشکار کردم. صرح و صرح و تصریح دیگه، مصدرش میشه تصریح کردن. تصریح کردن یعنی به خوبی آشکار کردن. خب فرق این با بالا چیه؟ فرق مبالغه با تکسیر چیه؟ فرق مبالغه در با تکسیر در اینه که مبالغه معمولا در کیفیت، تکسیر در کمیته. لذا مثال ها کاملا مشخصه. مثلا گفتیم زیاد زدم یعنی دفعات زیادی، کمیت شما زیاده. شتران زیادی مردن، اونم تو کمیته. درهای زیادی رو بستم، اونم کمیته. اما مطلب حق رو خوب آشکار کردم یعنی کیفیت کار رو بردم بالا، اونجا دیگه کمیت مطرح نیستش. معنای چهارم تدریج، مانند انا نحنو نزل نزکر. ما این ذکر که منظور قرآن کریمه را به تدریج نازل کردیم. تنزیل قرآن 23 سال طول کشید. یه جای دیگه داریم انا انزلناه فی لیلت القدر، ما قرآن رو انزال کردیم. انزال به همون نزول دفعی میگن، تنزیل به نزول تدریجی میگن. ولذا قرآن یک باره بر قلب نازنین پیغمبر اکرم در شب قدر نازل شد، اما تنزیل قرآن 23 سال طول کشید. ولذا اون سوال ممکنه بر ما پیش بیاد آقا قرآن بالاخره شب قدر نازل شد، شب قدر در کیه؟ 23 ماه رمضان، ماه مبارک رمضان، یا 21 یا 19 که معمولا 23 رو بیشتر تصریح دارن. خب قرآن شما میفرمایی که پیغمبر که مبعوث شد عید مبعث کیه؟ 27 رجب. 27 رجب ما برای چی جشن میگیریم؟ چون قرآن به پیغمبر نازل شد، اقرأ بسم ربک الذی خلق، البته قبلش بسم الله الرحمن الرحیم هم نازل شده. خب چطور شد بالاخره قرآن 27 رجب بر پیغمبر نازل شد یا 23 ماه مبارک رمضان بر پیغمبر نازل شد؟ انا انزلنا فی لیلت القدر کدوم بوده؟ این پاسخش به این نکته دقیق قرآنی برمیگرده که آقا انزال قرآن، اونجا خداوند فرمود انا انزلناه فی لیلت القدر. انزال یعنی نزول دفعی، نزول دفعی در ماه مبارک رمضان. اونجا انا نحنو نزلنا ذکر و انا له لحافظون، اون تنزیل قرآن بوده که از 27 رجب به اصطلاح صورت گرفت. و این خیلی مهمه ها عزیزان، اینو حتما بهش توجه داشته باشید در مباحث قرآنی. پنجم معنای نسبت که داره وقت میگذره سریعتر بخونم، وحدت الله، وحده از ماده وحدت دیگه رفته به باب تفعیل، وحده، وحدت یعنی به خدا نسبت یگانگی دادم، واحد یعنی یگانه، یعنی گفتم که خدا یگانه است. فسقت سعیدا، به سعید نسبت فسق دادم، یعنی نسبت دادن ماده فعل به مفعول خودمون، یعنی ماده فعل ما فسقه، به مفعولمون که سعیده نسبت دادیم، گفتیم آقای سعید تو فاسقی. معنای ششم ضد باب افعال، افرت یعنی افراط کرد، زیاده روی کرد، فرت دقیقا مقابل و ضد افراط، یعنی چی؟ یعنی کوتاهی کرد. خب این معانی باب تفعیل هم ما به سرعت پشت سر گذاشتیم، فقط فرمودن که معانی دیگه‌ای هم اگر نام ببرید، حالا من چون چند تا معنام نوشتم ولی چون وقت گذشت یه دونه رو نام میبرم تو مطالعه و پژوهش. یکی از معانی دیگه دخول در زمان و مکانه، مثلا میگیم سبحتو، یعنی داخل در صبح شدم، مثل اسبحتوی در باب افعال، یا کوفتو داخل در کوفه شدم، عرقتو داخل در عراق شدم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.